ثانیه های آغازین چهارشنبه 18 خرداد 1401 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما که در این وقت شب همراه ما در رادیو فردا هستید. من سپید بهکام به شما خوش آمد میگم و همراه من اینجا بکتاش خمسپور در استودیو هست تا آخرین خبرها رو از بکتاش بشنویم.
درود شنونده گرامی. رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه گفت کشورش برای تمامی قلمرو اشغال شده خود می جنگد. به گفته ولادیمیر زلنسکی، اوکراین با اینکه نیروهای بسیاری را در این نبرد از دست داده، اما گزینه کشورش تسلیم در برابر وضعیت موجود نیست. وی گفت باید تمام مناطق اشغال شده را از دست قوای روسیه خارج کنند. این سخنان در حالی بیان شد که پیشتر پیشنهادهای مبنی بر اینکه اوکراین باید برای پایان دادن به جنگ بخشی از سرزمین خود را به روسیه واگذار کند مطرح شده بود. شب گذشته ولادیمیر زلنسکی گفت که نبردهای خیابانی و آتشباری سنگین توسط توپخانه روسیه شهر سیورودونتسک و شهر لیسیچانسک در مجاورت آن را به شهرهای مرده تبدیل کرده است. تهاجم روسیه علیه اوکراین در حالی وارد چهارمین ماه شده است که پیشتر وزیر دفاع اوکراین گفت با یک پیشبینی خوشبینانه جنگ تا پایان 2022 میلادی به پایان خواهد رسید. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر شود، جمهوری اسلامی حتما در فرایند مذاکرات برجامی با 4+1 تجدید نظر خواهد کرد. به گفته وحید جلالزاده، آژانس با سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به اسرائیل، به عبارت او ثابت کرد که از یک سازمان فنی به یک سازمان سیاسی تبدیل شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که فردا امروز چهارشنبه برای بررسی سفر مدیر آژانس به اسرائیل و قطعنامه شورای حکام جلسه اضطراری دارد مجلس شورای اسلامی و افزود حتما تصمیمات به گفته او لازم و انقلابی اتخاذ خواهد شد. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به آژانس خواهان محکومیت جمهوری اسلامی به علت عدم همکاری با دیدبان هسته‌ای ملل متحد شدند. مقامات ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند تصویب قطعنامه میتواند به ابتکارات برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میان جمهوری اسلامی و غرب آسیب جدی وارد کند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر تجمع کردند. این تجمع ها از جمله در کرج، خرم‌آباد، درود، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ایلام، سیرجان، قزوین، یزد، بندرعباس و شوش و هفت‌تپه گزارش شدند. روز دوشنبه نیز تجمع ها و راهپیمایی هایی در بیش از 20 شهر ایران برگزار شده بود که در برخی از آنها شعارهایی علیه رئیس جمهوری اسلامی و حاکمیت سر داده شد. و شورای هماهنگی معلمان ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای به سازمان جهانی کار خواستار اخراج هیئت مدیره جمهوری اسلامی از آن سازمان شده است. نویسندگان این نامه دلیل این درخواست را ادامه سرکوب تشکل‌ها و فعالان صنفی عنوان کردند. این شورا همچنین از هیئت‌های نمایندگی کارگری و صنفی در 110مین اجلاس سازمان جهانی کار خواسته است نسبت به برخوردهای اخیر حاکمیت با معلمان، کارگران و کانون‌های صنفی واکنش نشان دهند. بر پایه این بیانیه از 11 اردیبهشت تا کنون بسیاری از فعالان صنفی، معلمان و مردم معترض ایران با اتهامات بی‌پایه‌ای چون اقدام علیه امنیت بازداشت شدند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و از شما هم ممنونم که ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی می‌کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه به طور رسمی پیشنویس قطعنامه انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌های آژانس را به شورای حکام این آژانس ارائه کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران برای دومین روز متوالی در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند و شعارهایی علیه مدیران این سازمان و شخص ابراهیم رئیسی سر دادند. و کنفرانس سالانه شرکت آمریکایی اپل با ریمیکسی از آهنگ سی به سیمین قانم خواننده سرشناس ایرانی آغاز شد. درباره این مطالب و بیشتر خواهید شنید، پس ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. تجمع اعتراضی بازنشستگان در ده ها شهر ایران روز دوشنبه برگزار شد. تصمیم دولت برای افزایش 10% مستمری بازنشستگان و عدم اجرای قانون همسانسازی مبنای اعتراض بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بود. گزارش مهیار طهماسبی رو بشنوید.
سه‌شنبه 17 خرداد دومین روز از دور تازه اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی ده‌ها شهر ایران را در بر گرفت که همچنان هیچ یک از مقامات پاسخ یا واکنشی به مطالبات معترضان نداشتند. سیاست‌های اقتصادی دولت که حمایت همه حاکمیت از قوای مقننه و قضاییه تا سران نظامی و شخص رهبر جمهوری اسلامی را همراه داشت، حاصلی جز تورم افسار گسیخته، گرانی روزافزون و فشار معیشتی نداشته و حیات را بر مردمان دشوار کرده است. روز سه‌شنبه جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست جراحی اقتصادی ابراهیم رئیسی گفت مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند و دولت حق ندارد با حذف یارانه‌های مردم کسب درآمد کند. انتقاد این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از دولت در حالی صورت می‌گیرد که بازنشستگان در خیابان‌های شهر بر ازای سفره‌های خالی نشستند و برای احقاق مطالباتشان مصوبات شورای عالی کار را فریاد می‌زنند. در حالی که شورای عالی کار با در نظر گرفتن رقم رسمی تورم اعلام کرده بود که دستمزد بازنشستگان غیر حداقل بگیر 38% افزایش خواهد داشت، دولت ایران در تعطیلی رسمی 15 خرداد ماه اعلام کرد که حقوق این گروه را تنها 10% افزایش خواهد داد. امریکا واکنش بازنشستگان را در پی داشت و جرقه اعتراضات فعلی را زد. تجمعات روز سه‌شنبه شهرهایی چون مشهد، شوشتر، ایلام، یزد، قزوین، کرج، بندرعباس، اهواز، شهرهای استان لرستان از جمله خرم‌آباد و درود، تبریز، سیرجان، کرمانشاه، شوش، هفت تپه، آبادان، اصفهان و کرمان را در بر گرفت. در اهواز با وجود گرمای 50 درجه هوا، تعداد زیادی از بازنشستگان به خیابان‌ها آمدند. در اصفهان گزارش‌ها از حضور بازدارنده نیروهای انتظامی و امنیتی خبر می‌داد. با این حال معترضان به خیابان آمده و شعار دادند.
نیروهای انتظامی نمی‌دارد بازنشسته زنمشن، هر کی خودش نمی‌گیر.
در خرم‌آباد در حالی که شعار عزا برای سفره‌های خالی سر داده می‌شد، معترضین به ضرورت پیگیری مطالباتشان تأکید ورزیدند.
با حضور فیزیکی خود و تجمعات و فیزیکی خود می توانید حق خود را دریافت کنید، می توانید صدای اعتراض خود را برسانید، نه بنشینید.
معترضان بندر عباسی در شعارهایشان به بیتوجهی مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت معیشتیشان اشاره می کردند و مجلس و دولت را مقصر می دانستند. تجمعات بازنشستگان در حالی در خیابانهای شهرهای مختلف ادامه دارد که برخورد امنیتی مسئولان با فعالان صنفی فرهنگیان و معلمان در راستای تجمعات پیشین همچنان ادامه دارد. اما آیا فشار امنیتی، سرکوب و زندان حریف سفره‌های خالی می شود؟
در همین رابطه بشنوید سخنان پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روی اعتراض‌های بازنشستگان رو.
این فرمول بندی تازه برای افزایش حقوق و مستمری بازنشسته ها اونقدر شوکاور بود که یک روز بعد از اعلامش بازنشسته ها رو با خشم و نارضایتی زیاد به خیابان ها کشوند و بستر تازه ای رو برای اعتراضاتی فراهم آورده که حالا به گفته خود بازنشستگان تا عقب نشینی دولت و پس گرفتن این تصمیم اعتراضات خیابانی ادامه خواهد داشت. افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اساسا ربطی به دولت نداره که بخواد اینجا هم مثل بازنشستگان کشوری و لشکری نرخ افزایش رو تعیین کنه. اما جدای از این که سازمان تامین اجتماعی سالهاست که به حیات خلوت دولت و گروه‌های سیاسی و یکی از مراکز حقوق بگیران نجومی و همینطور سوداندوزی از مجموعه شستا که با سرمایه کارگران و بازنشستگان تأسیس شد و قرار بود تا در درآمدهای سازمان به نفع طبقه کارگر و بازنشسته پایداری و رفاه ایجاد کنه، موضوع اصلی به سیاست‌های خزنده و پیشرونده‌ای برمیگرده که به صورت محرمانه و البته تدریجی حکومت در حال اجرای اونهاست. این سیاست ها چند محور اصلی داره. یکی بحث تغییر در قوانین کار و تلاش برای منطقی شدن یا توافقی شدن دستمزد. محور بعدی موضوع آزادسازی حامل های انرژی، حذف ارز ترجیحی یکی دیگه از این سیاست هاست. تغییر نظام مالیاتی باز یکی از محورهای این سیاسته که به شکلی که الان میبینیم با اعلام رقم معافیت مالیات بر درآمدها کارگر و بازنشسته مشمول مالیات دادنهای بیشتری میشن. تصویب طرح موسوم به حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی که به اختلاسگران نوعی مسئولیت قضایی میده. و موضوع آخر تغییر در قوانین بازنشستگی و همینطور اداره صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی است. این مورد آخر یعنی اداره صندوق‌های بازنشستگی، خصوصا 5 صندوقی که زیر مجموعه وزارت کار هستند، برای حاکمیتی که هدفی به غیر از کسب سود و غارتگری نداره اهمیت و اولویتش بیشتره. این دو دلیل عمده داره. اول اینکه گردش مالی این صندوق‌ها بسیار بالا و در این حال بسیار ناشفافه، چون با بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای مواجهه و بنابراین امکان ریخت و پاش‌های بی‌حساب کتاب و غارت و اختلاس منابعش به شدت فراهم و مهیاست. دوم امکان ورود سیاسیون و گروه‌ها و طیف‌های سیاسی به این صندوق‌ها برای گرفتن سهمشون از چپاول سهل و راحته. یعنی به طور واقعی ما الان با شرایطی روبرو هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت غنیمتی به دستش افتاده و هر روز تکه‌ای از این غنیمت رو بین لشکریان خودشون تقسیم می‌کنن. بیش از 600 شرکت و مؤسسه در اختیار این صندوق‌ها قرار دارن و بخش عمده از اقتصاد کشور رو در بر میگیره، به شکلی که برای مثال تنها در سال 99 شستا بیش از 52,000 میلیارد تومان از حدود 170 شرکت و کارخانه و پالایشگاهی که در اختیار داره و در حقیقت متعلق به بازنشستگان هست سود کرده. و بنابراین انتظار منطقی اینه که با این حجم درآمد و سودآوری که مجموعه هولدینگ شستا و همینطور صندوق‌های بازنشستگی دارن، منافع مالی این صندوق‌ها به گونه‌ای مدیریت بشه که حقوق و مستمری قابل قبول و همینطور رفاه و درمان مناسبی رو برای بازنشسته‌های تحت پوشش خودشون تأمین کنن. اما چون حجم فساد حکومت خواسته و سیستماتیک در این صندوق‌ها و سازمان تامین اجتماعی اونقدر بالاست، بنابراین منابعی برای صاحبان اصلی این صندوق‌ها یعنی بازنشستگان باقی نمی‌مونه که بخواد معیشت و رفاه در زندگی اونها ایجاد کنه. ما با اقتصادی به شدت منهدم و در آستانه فروپاشی روبرو هستیم و بنابراین در چنین شرایطی نظام حاکم تنها به فکر منافع خودش و طبقه حاکم و تأمین بودجه های نهادهای نظامی و دینی خودشه و از طرف دیگه با اتکا به قدرت ماشین سرکوبش و بگیر و ببند و پرونده سازی برای فعالین صنفی، تهمانده های سفره کارگر و معلم و بازنشسته رو با پایین نگه داشتن دستمزدها و مستمری ها لگدکوب میکنه. اما این وضعیت دست آخر به چیزی جز شورش های انفجاری وسیع و توده‌ای ختم نخواهد شد.
آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه به طور رسمی پیشنویس قطعنامه انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل بی‌پاسخ گذاشتن پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به شورای حکام این آژانس ارائه کردند. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، و ابتدا از او درباره آخرین تحولات مربوط به این پیشنویس قطعنامه انتقادی پرسیدم.
پیشتر هم این گزارش منتشر شده بود که سه کشور اروپایی و آمریکا از سوی دیگه بر سر یک قطعنامه توبیخی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق‌هایی رسیدن. منتها متن قطعنامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود، درس کرده بود به رسانه‌ها، با متنی که امروز ارائه شده به شورای حکام کمی تفاوت داره. این نشون میده که لحن بیانیه تا حدی نرمتر شده به عقیده من. یکی از دلایلش هم شاید این باشه که این قطعنامه صادر نمیشه با هدف اینکه برای مثال پرونده جمهوری اسلامی رو ببره به شورای امنیت یا یک کار تنبیهی انجام بده. بیشتر سعی میکنه که تحت فشار بگذاره جمهوری اسلامی رو برای اینکه همکاری بکنه با آژانس. نکته بعدی همین است که تاکید قطعنامه، این اگر حالا صادر بشه، پیشنویس تا اینجای کار، تاکیدش بیشتر بر این است که جمهوری اسلامی همکاری نکرده بر سر منشأ اورانیوم کشف شده در چند سایت هسته‌ای درون ایران. چندان تاکیدش بر مسائل نقض برجام نیست، بیشتر تمرکز میکنه بر مواردی که نقض انتیتی محسوب میشن. جمهوری اسلامی البته هم پیشتر تایید کرده بود که این قطعنامه به نظرش صادر خواهد شد. بعضی از مقام های جمهوری اسلامی هم تهدید کرده بود که اگر قطعنامه صادر بشه واکنش نشان خواهد داد، اگرچه که مقام های جمهوری اسلامی نگفتند چه واکنشی نشون میدن. نشست شورای حکام که از دوشنبه شروع شد و تا جمعه ادامه داره، تازه از فردا چهارشنبه احتمالاً در دستور کارش بررسی این قطعنامه قرار میگیره. یعنی اینکه حالا ممکنه که همون چهارشنبه به یک نتیجه‌ای برسه، یا ممکنه که تا دو روز آینده یعنی پنجشنبه و جمعهش هم طول بکشه. اما اصل موضوع که قطعنامه آیا تصویب می شود به این شکل یا خیر، روزهای آینده یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مشخص میشه. فراموش هم نکنیم که چین و روسیه مخالفت کردند. زمانی که حتی یک مخالف باشه در شورای حکام، قطعنامه به رأی گذاشته میشه. در غیر این صورت اگه کسی مخالفتی نکنه، قطعنامه اتوماتیک تصویب میشه. بنابراین این قطعنامه به خاطر مخالفت چین و روسیه به رأی گذاشته خواهد شد.
آقای غفوری، آمریکا و سه کشور اروپایی از ارائه چنین پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام به دنبال چه هستند؟
یکی از اهداف این چهار کشور که قطعنامه را ارائه کردند اینه که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن توضیحاتی رو برای سوال‌های آژانس در نظر بگیره. ببینید، یکی از وظایف آژانس اینه که خیالش راحت بشه که اورانیوم در دستان نااهل، برای مثال در دست بازیگران غیر دولتی، گروه‌های تروریستی قرار نمیگیره، یا دولت‌ها اون رو مخفی نمی‌کنن و به سمت سلاح هسته‌ای نمی‌برن. بنابراین وقتی که بقایای اورانیوم جایی پیدا میشه و منشأش از یک طرف معلوم نیست، از سوی دیگه معلوم نیست الان کجاست، یعنی رهگیریش ممکن نیست، این باعث نگرانی آژانس میشه و آژانس روی این قضیه بسیار تأکید داره، به خاطر اینکه میخواد بدون رو ببینه که اون اورانیوم هایی که پیدا شده چه سرنوشتی پیدا کردن در نهایت. بنابراین هدف این چهار کشور اینه که از طریق بازوی دیپلماتیک، هنوز به خاطر این قطعنامه هم خودش یک ابزار دیپلماتیکه، از طریق شورای حکام و فشارش بر جمهوری اسلامی مجاب بکنن که توضیحات منطقی ارائه کنه. جمهوری اسلامی ماهاست که داره توضیحات مختلفی رو ارائه میکنه، آژانس هیچ کدوم رو نپذیرفت. گفته. یک زمان گفتن که سانتریفیوژ های پیوان، اون نسل اول سانتریفیوژ هایی که ایران از پاکستان وارد کرده بود در دوره عبدالقادر خان، اونها آلودگی اورانیوم داشتند. خب این از نظر بازرسی های فنی معلوم نشد که، یعنی در واقع ثابت نشد که چنین چیزی درسته. بعد که اصلا زیرش زد و گفت که در برخی از این اورانیوم هایی که پیدا شده خرابکاری بوده، یعنی توضیحش با آژانس این بود که کشورهای دشمن، برای مثال مثلا اسرائیل، آمدن در برخی از نقاط ایران اورانیوم حالا پخش کردن یا جاساز کردن برای اینکه دستگاه های رادیو و آژانس اون رو بگیره، و جمهوری اسلامی میگفت اصلا ما نمیدونیم این اورانیوم چی شده. آژانس این رو قبول نمیکنه، در واقع به یک صورتی غیر مستقیم گفته که این توضیح کودکانه است و باید توضیح منطقی، کارشناسی و فنی داده بشه به سوالهای آژانس. برگردیم به سوال شما، هدف این کشورها اینه که تا جایی ممکن سعی کنن فشار بیارن جمهوری اسلامی جواب سوالهای آژانس رو بده و بگه که این اورانیوم ها الان کجا هستن.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در مورد آخرین تحولات مربوط به پیشنویس قطعنامه انتقادی که آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه علیه ایران ارائه کردند به شورای حکام سازمان ملل.
یک روایت، روایتی از تجربیات اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی. یک روایت هر پنج شنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
همایشی با عنوان بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران در روزهای شنبه و یک شنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این همایش شماری از شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری و خانواده زندانیان اعدام شده در دهه 60 برگزاری آن دادگاه در سوئد را امید تازه‌ای برای دادخواهی از کلیت نظام جمهوری اسلامی دانستند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67، پنجم مرداد ماه سال پیش در دادگاه مرکزی شهر استکهلم، پایتخت سوئد، آغاز شد و پس از پشت سر گذاشتن 9 ماه و 93 جلسه در 14 اردیبهشت ماه امسال پایان یافت و سپس قاضی سوئدی همین دادگاه اعلام کرد حکم نهایی در مورد فرد متهم حمید نوری 23 تیر ماه صادر می شود. در این میان در بزرگداشت جنبش دادخواهی مردم ایران، همایشی در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته از سوی گروه هماهنگی ایرانیان جمهوری خواه و لائیک در اروپا برگزار شد. در این همایش دو روزه 4 میزگرد بزرگ با شرکت نزدیک به 20 تن از شاهدان و شاکیان دادگاه نوری و همچنین خانواده زندانیان اعدامی دهه 60 برپا شد و در آن از جمله چگونگی بازداشت حمید نوری در سوئد، مسیر دادخواهی، روند حقوقی پرونده این فرد متهم و جایگاه سردمداران جمهوری اسلامی در اروپا و دیگر نقاط دنیا پس از صدور حکم نهایی حمید نوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از شرکت کنندگان در این میزگردها مهدی اصلانی، زندانی جان به در برده سیاسی از اعدامهای تابستان سال 67 بود که در این همایش در گفتگو با رادیو فردا درباره حصارکشی جمهوری اسلامی به دور گورستان خاوران در شرق تهران اینطور گفت:
این برای نخستین بار نیستش که اونها سعی میکنن جغرافیای جنایت رو تغییر بدن. دوران احمد نژاد خواستن پارک بکنن، در دوره‌های متفاوت این کار رو کردن. تا این لحظه با مقاومت مدنی خانواده‌های دادخواه این امکان میسر نشده. خاوران رو هر گونه تغییری که بدن یک مکانی است برای فراموش نکردن. اونجا جان جوان بیشمارانی استخون‌هاشون در خاک پشت هاشیار شده. خاوران ویژگیش در اینه که او تنها گورستان مرگ فروشان نیست، اما معروف‌ترین این گورها هست. چرا که می‌دونیم ما بعد بعد از زمینگیر شدن حکومت‌های توتالیتر معمولاً میرن مکان گورهای جمعی رو پیدا میکنن. این مکان یعنی خاوران در بود نامبارک حکومت اسلامی با تلاش خانواده‌ها، مادران داغ و درفش، همسران و فرزندان در واقع کشف شده. ما میدونیم اونجا در اون سالهای وحشت کسانی رو در حقیقت اونجا دفن کردن در گورهای جمعی. گور جمعی هم میدونیم در تمام آیین‌ها نشان زیر گرفتن کرامت انسانی است و خاوران مکانیه که نمیشه تغییرش داد و اساساً تمام تلاش جنبش دادخواهی باید برای آن باشد که خاوران را همون گونه که هست و شایستش هست به عنوان یک سند و به عنوان مکانی برای فراموش نکردن باید حفظش کرد. من تصور نمی کنم این جنایت رو بشه با حصارکشی از بین برد. اون مکان هر آن چیزی که اونها قصد داشته باشن بنا بکنن برش یا محدودیت ایجاد بکنن، مکانیه که همگان میدونن چه اتفاقی افتاده و خاوران فراموش شدنی است. با بوتون نمیتونن سد بزنن مقابل نور و واقعیت.
حصارکشی به دور گورستان خاوران در شرق تهران در حالی در دستور کار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته که حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 در بازداشتگاهی در سوئد در انتظار حکم نهاییش به سر میبرد. از طرفی دادستان‌های سوئدی در طول محاکمه حمید نوری از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند از گورستان خاوران در تهران دیدن کنند، ولی آنها تاکنون پاسخی دریافت نکردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از شما که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما دوشنبه شب 16 خرداد مدیران شرکت فناوری آمریکایی اپل در کنفرانس سالانه خود در آمریکا از محصولات تازه این شرکت رونمایی کردند. شروع این کنفرانس سالانه با ریمیکسی از آهنگ سیب سیمین قانم، خواننده سرشناس ایرانی، دنبال کنندگان ایرانی این کنفرانس را شگفت زده کرد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل شامگاه دوشنبه تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در حالی ارائه شد که کنفرانس با آهنگ سیب اپل آوازخوان سرشناس ایرانی سیمین قانم که گروه آمریکایی اودسا بازسازی کرده است گشایش یافت. آهنگی که به نام بیهایند سان یا پشت خورشید این روزها در آمریکا سر و صدا کرده است. در کنفرانس سالانه تازه ترین سیستم عامل اپل iOS 16 معرفی شد که به دارندگان آیفون و تبلت های اپل امکان می دهد ابزارهای الکترونیکی خود را بیشتر شخصی سازی کنند. در میان دگرگونی های تازه و بروز رسانی ها در سیستم عامل جدید اپل، افزوده شدن فارسی خوان یا سخنگوی صوتی فارسی به نام داریوش در میان زبان های آیفون است.
سلام، نام من داریوش است. من یک صدای فارسی هستم.
این برنامه است که میتواند iOS 16 سیستم عامل تازه اپل را برای فارسی زبانان به ابزاری گویا تبدیل کند که به ویژه برای نابینایان یا کم بینایان بسیار سودمند خواهد بود. با این وجود جای گرفتن فارسی خوان داریوش اپل در مرحله بتا یا آزمایشی گزارش شده و نسخه پایانی بناست با معرفی آیفون 14 سه ماه دیگر در شهریور به دست داده شود.
خب علاقمندان به خبرهای ورزشی که تا اینجای مجله نیمه شب رادیو فردا ما رو همراهی کردن، الان نوبت شماست که از تازه های دنیای ورزش با خبر بشید. همراه ما روی خط ارتباطی رادیو فردا فریبرز غریب، همکارم و کارشناس ورزشی هست. درود به شما آقای غریب. در مسابقات فوتبال زیر 23 سال آسیا در ازبکستان سه شنبه شب تیم ایران برابر تیم میزبان به میدان رفت. چه خبری از این بازی داریم؟
درود به شما و همه همکاران و همه شنوندگان محترم. این بازی ها مسابقات زیر 23 سال آسیا پیش درآمدی هست برای بازی های انتخابی المپیک. تیم امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران با هدایت مهدی مهدوی‌کیا قدم به این بازی ها گذاشته بود از 7-8 روز پیش. نتایج دو بازی ابتداییشون طوری رقم خورده بود، یعنی با قطر مساوی کرده بودن و باختن به 2-1 به ترکمنستان. امروز یعنی امشبی که گذشت سه شنبه شب حتما باید ازبکستان رو می بردن. نیمه اول خوب ظاهر نشدن، یه مقدار سردرگم بودن. جوون انتخاب کرده بود بیشتر آقای مهدوی‌کیا به خاطر اینکه برسونن به دو سال دیگه زیر 23 سال، برای دو سال دیگه یه مقداری ریت سنیشون رو جوون‌تر گرفته بود. همین باعث شده بود که نیمه اول خوب بازی نکنن. مثل دو بازی قبلیشون ازبک‌ها تونستن دقیقه 22 روی تعلل خط دفاع یه گل بزنن به تیم ایران، یکیش نیمه اول رو باخت تیم ایران. نیمه دوم نیمه مربیان بچه‌ها بیشتر بهتر بازی کردن، بیشتر تلاش کردن. دقیقه 62 توسط آریا یوسفی گل مساوی رو زدن، اما دقایق پایانی بیشتر بازی رو به احساس رفت و بازیکن‌های ایرانی مخصوصا احساسی بازی کردن و اثری از تاکتیک و مسائلی که مربی گفته بود نبود. عاقبت این بازی 1-1 شد. بازی دیگه این گروه هم قطر و ترکمنستان 2-2 شدن.
خب حالا با این نتیجه هایی که الان شما گفتین وضعیت تیم ایران چطور میشه در جدول؟
وضعیت تیم ایران متاسفانه سوم شد و صعود نکرد. یه زمانی ما به جدول تیمای پایه نگاه می‌کردیم، خودمون رو کلاً تو فوتبال آسیا با ژاپن، کره جنوبی و بعدها با تیمای یه مقداری قوی‌تر مقایسه می‌کردیم. الان متاسفانه نه اینجوری نیست. ازبکستان 7 امتیاز اول شد میزبان، ترکمنستان 4 امتیاز. بر عجیب بود که ترکمنستان برای اولین بار تونست تیم ملی ایران ببره، یکی از تیم‌های پایه ایران ببره و امید ایران و امید قطر هم سوم و چهارم شدن. اما اینم بعد اضافه بکنم که شاگردای مهدی مهدوی‌کیا بازی تدارکاتی مناسب نداشتن، یعنی مثل تیم بزرگسالان ما درگیر بازی‌های تدارکاتی، درگیر مسائل پشتیبانی بودن و رفتن عراق. فقط توی بغداد دو تا بازی مثل همیشه که تیمای عراقی هستن که فقط با ما بازی میکنن، یا احتمالاً مثلا روسیه هم همینجور، اونجا دو تا بازی کردن و بعد ناکافی بود این تدارکات. متاسفانه فدراسیون فوتبال هم تو این 15-16 ماه گذشته درگیر مسائل شخصی و انتخابات ریاست فدراسیون و هیئت رئیسه و این حرفاست. کلن تیمای پایه همیشه ما تو این 30 ساله که تو فوتبال هستی میگفتن یه جوری بهشون درجه 2 نگاه میشه.
آقای غریب فقط به ما بگید که آیا فرصتی هست در آینده برای تیم زیر 23 ساله ها؟
فرصت بازی‌های انتخابی المپیک. تیم فوتبال ایران حدود نزدیک 50 ساله نتونسته بره المپیک. یه بازی انتخابی المپیک هست که اگر تو اون بازی‌ها بتونه آقای مهدوی‌کیا بمونه و بتونه این تیم رو جمع بکنه و کار بیشتر باشون بکنه و پشتیبانی بیشتر بشه، احتمالاً یه امیدی هست که بعد از نیم قرن فوتبال ایران بره المپیک.
بسیار ممنون و سپاسگزار از فریبرز غریب، همکارم و کارشناس خوب ورزشی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
و داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تفریز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
یادتون باشه که خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به آدرس radiofarda.com پیگیری بکنید. البته اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید هم که میتونید سری به توییتر و اینستاگرام رادیو فردا بزنید و هر لحظه از خبرهای تازه‌تر آگاه بشید. اما یادتون باشه که همیشه رادیو فردا منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نظرهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-13. کم کم داریم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. پایان بخش این مجله نیمه شب رادیو فردا مجله جامعه خواهد بود، حاصل تلاش همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. آیا محیط زیست در جهان امروز و در ایران امروز واقعا محیط زیست است؟ توضیح میدم. این پرسش به این معنی است که مسائل و چالش های زیست محیطی تا چه حد با عینک تخصصی و کارشناسی و رویکرد علمی در حوزه محیط زیست دیده و دنبال می شود و تا چه حد ذره بین سیاست و قدرت و منافع گروه های منتفع حکومتی و چرخه های اقتصادی بزرگ است که روی مسائل محیط زیستی گرفته شده و زاویه نگاه ما را از یک سو و سرنوشت سرزمین را از سوی دیگر تعیین می کند. سام خسروی فرد، متخصص محیط زیست از دانشگاه تونت هلند.
خب بستگی داره از چه منظری به محیط زیست نگاه کنیم. در مقیاس خرد فعالیت های محیط زیستی غیر سیاسی و خیرخواهانه و عام المنفعه است، مثل جمع‌آوری زباله از طبیعت یا تیمار جانوران آسیب دیده. اما اگر همین فعالیت ها قرار باشه که کمی گسترده تر بشه، باید در ارتباط باهاشون قانون داشت و تصویب قانون هم خب یک کار سیاسیه. مثلا اتحادیه پلامج حدود 200 سال پیش که در انگلستان کارشو شروع کرد برای مبارزه با استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها، قانونی وجود نداشت. بعد از مدت‌ها کشمکش و متقاعد کردن افراد سرشناس و اشراف و لابی کردن با اونها بود که تونستن قانونی تصویب کنن برای منع استفاده از پر و بال پرندگان در تزیین لباس خانم‌ها. یعنی خب به هر حال یک موضوع کاملا سیاسی. در مقیاس کلان محیط زیست حتما سیاسیه. نگاه کنید به سمت‌های محیط زیستی، مثلا وزیر محیط زیست در کشور فرانسه یا در ایران معاون رئیس جمهور رئیس سازمان محیط زیست. همینطور دقت بکنید به سایر سمت‌هایی که در محیط زیست زیمدخل هستند، مثل وزارت وزیر نیرو یا وزیر نفت یا وزیر کشاورزی. بنابراین بله، محیط زیست یک موضوع کاملا سیاسیه و البته کاملا هم اقتصادی.
روشن است که در مقیاس خرد محیط زیست هنوز آنقدر هم سیاسی نشده. شهروندان و گروه های دوستدار محیط زیست اهداف زیست محیطی خود را در محیط اطراف خود پی می گیرند یا مثلا برای کاهش ردپای کربنی خود و اطرافیانشان تلاش و تبلیغ می کنند. اما همین گروه وقتی توجهشان به چالش هایی مثل آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی، از بین رفتن جنگل ها، زمین خاری های کلان، سدسازی های غیر استاندارد و مسائلی از این دست جلب شود، پا در دایره ناروشن سیاست گذاشتند و ناگهان چهره دیگر از محیط زیست را خواهند دید. چهره‌ای که در آن مقام‌ها و مسئولان و وزرا و دولت‌ها و کابینه‌ها اغلب بیان که تخصص لازم را هم داشته باشند، مشغول بریز و بپاش و اشتباهات بازگشت ناپذیر و خرج کردن از کیسه ملت‌ها هستند. از سام خسروی فرد می‌پرسم آیا این وجه سیاسی محیط زیست یک موضوع جهانی است؟ او مثال‌هایی می‌زند و از درهم تنیدگی سیاست و اقتصاد و محیط زیست می‌گوید.
به عنوان مثال نگاه بکنید به معاهده پاریس که به هر حال داشت شکست می‌خورد مذاکرات، اما رئیس جمهور وقت امریکا مثل یک ابرقهرمان سر رسید و همه مخالفین رو راضی کرد که پای معاهده رو امضا بکنن و به یک نتیجه واحد برسن و به هر حال یک دستاوردی شد در کارنامه او ولی دلیل مخالفت کشورها که همچنان هم این موضوع مورد مناقشه است مسائل اقتصادیه. بنابراین میبینید که مسئله محیط زیست هم سیاسی است و هم اقتصادی. در ایران هم وضعیت همینطوره. مثلا فرض کنید تخریب تالاب بین المللی میانکاله به بهانه مسائل مالی داره صورت میگیره، بماند که منفعتش فقط به جیب عده خاص میره، اما موضوع هم سیاسی است هم اقتصادی که در هم گره خورده. و اگر فعالان محیط زیست و علاقمندان محیط زیست در دالانهای قدرت یارکشی نکنند و افرادی رو نداشته باشند که از محیط زیست حمایت بکنه، 100% شکست میخورن در اون مقیاس کلان. ممکنه در فعالیت‌های کوچکی مثل کاشت درخت، جمع‌آوری زباله از طبیعت موفق بشن، اما در تصمیم‌گیری‌های بزرگ در صورتی که نیرو نداشته باشن و فردی رو نداشته باشن که ازشون حمایت کنه و از محیط زیست در واقع حمایت بکنه، متاسفانه میشه پیشبینی کرد که خیلی از فعالیت ها به شکست منتهی بشه.
تصمیم گیری های بزرگ، چالش های ملی و بین المللی، اغلب اینجا هست که رد پای عمیق و ویرانگر سیاست را بر پیکر محیط زیست میتوان دنبال کرد. در ایران مثلا اعلام خبرهایی مثل ورود به خشکسالی 30 ساله که اگرچه به مهمترین بحران زیست محیطی کشور اشاره دارد، اما کارشناسان محیط زیست میگویند اعلام آن به این شیوه فاقد اعتبار علمی و صرفا رفتاری سیاسی است. از ناصر کرمی متخصص محیط زیست میپرسم اعلام خبرهای از این دست از سوی مسئولان زیست محیطی کشور چه دلایلی دارد؟ او معتقد است رویکرد سیاسی چالش های زیست محیطی را به موضوعاتی ساده تقلیل میدهد.
من فهم میکنم دو تا دلیل داره. یک دلیلش برحال کم اطلاعیه، یعنی نمیرن بخونن ببینن اصلا این عدد 30 از کجا اومده و کار کردش چیه اونجا، و خب واقعا اثر بی اطلاعیه. دومش هم اینه که شما میدونید که رسانه های رسمی خیلی دوست دارن که بگن اوضاع کنونی یک وضعیت موقتیه و خب اوضاع بهتر خواهد شد، یعنی یه جور امید دادن و سفید شویی و اینها. و همیشه هم سعی بوده که دیگه بخشی از تبلیغات و حکومت در ارتباط با مسائل محیط زیستی تقلیل مسائله، یعنی مثلا تقلیل مسئله آب به این که مثلا خب یک اشتباهاتی بوده توی نمیدونم تخصیص آب یا وزارت نیرو یا اشتباهاتی بوده از طرف مردم درست چیز نکردن، تقلیل مسئله نمیدونم تباهی محیط زیست به بی فرهنگی مردم یا نمیدونم بی اطلاعی مردم، همیشه دوست دارن تقلیل بدن. این هم این که شما بگی که خب این مشکلات مال اینه که یه دوره خوشسالی اومده. خوشسالی میدونید که یک پدیده موقته و نرماله، یعنی خوشسالی همیشه رخ میده، تموم میشه میره، دوباره میاد، تموم میشه میره، دوباره میاد، یعنی نرماله از جهت اینکه همیشه خواهد اومد دوباره و موقته. هر خوشسالی بالاخره تموم میشه و بعدش ترسالی میاد. این که بگن این خوشسالی بعدش ترسالی میشه، تموم میشه، دوره 30 ساله بوده، چون مردم اگه بگن والا موقته، مردم میگن این چقدر مگه موقته، حالا میگن 20 سال بوده، حالا فوقش 10 سالش مونده و تموم میشه و اوضاع خوب میشه. من فکر میکنم دلیل دومش اینه که این که تصور کنند این خوشسالیه و تصور کنند که و بگن که تموم خواهد شد، یعنی مناسب هست با اون چیزی که اونا از سعی دارن بگن توی تبلیغات کلانشون، امید بخشی و اینها و بذر و امید و از این چیزها و اینها.
به این ترتیب با سیاسی و کالایی شدن محیط زیست باید منتظر چه عواقبی باشیم؟ سامه خسروی فرد.
اگر بپذیریم که محیط زیست یک امر سیاسی و اقتصادیه که به نظر من هست، و وقتی که اهل سیاست درک درستی از اهمیت و جایگاه محیط زیست نداشته باشند و به شکل یک کالا به اون نگاه بکنن، همین وضعیتی پیش میاد که الان در ایران شاهدشیم، یعنی تخریب بیامان و طولانی مدت و بعد ایجاد شرایطی که زندگی کردن رو برای مردم دشوار میکنه و به یک نقطه‌ای میرسیم به نام نقطه بی بازگشت که امکان احیا و بهسازی دیگه وجود نداره. الان نگاه بکنید مثلا وضعیت دریاچه ارومیه، دیگه احیا کردنش تقریبا میشه گفت غیر ممکنه و در واقع این مردم هستن که دارن صدمه تصمیم گیری های غلط رو در حوزه سیاست و اقتصاد به جان تحمل میکنن، فقط به این دلیل که اهل سیاست درک درستی از مسائل محیط زیست نداشته.
نقطه بی بازگشت، آیا این آنطور که عده‌ای از کارشناسان نگران محیط زیست هشدار می‌دهند به معنای غیر قابل سکونت شدن فلات ایران است؟ ناصر کرمی.
طبیعتاً اونجور نخواهد شد که بگیم ایران اصلاً غیر قابل سکونت میشه. نه، ایران عمدش جاهای بسیار نامناسبی میشه برای سکونت. عمده ایران. منظور عمده اون جاهایی از ایران که قبلا مسکونی بوده، وگرنه خب بله نیمی از مساحت ما بیابان بوده، ولی تو نیمه دیگر هم خیلی جاها شهرهای کوچیک، مناطق روستایی قابل سکونت بوده که دیگه اونها جای دلپذیری برای سکونت نیست.
در ایران هر سال بیش از پارسال محیط زیست با سیاست آغشته شده. امروز بخش قابل توجهی از بهره برداری از محیط زیست ایران در اختیار یا زیر نظر یا تحت تأثیر مستقیم نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. باید دید ادامه این وضعیت در نهایت چه پهنه‌ای از سرزمین پهناور ایران باقی خواهد گذاشت. من فهیمه خضرهیدری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. خدا نگهدار.
خشنترین قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
اخبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.